امروز 16 دی ماه سال 99، خصال 31 را ارائه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد آل الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد 1 صفحه 183 پیامبر خدا به ابو ذر میفرماید: یا ابا ذر، تعیش وحدك و تموت وحدك و تدخل الجنة وحدك. کنه مراد اینه که خطاب به ابو ذر فرمود که شما تنها زندگی میکنی و تنها از دنیا میروی و تنها وارد بهش میشوی. منظور از این که تنها زندگی میکنی یعنی اونی که نقش داره در سازندگی خود شما و آینده شما خود شما هستی نه دیگران. یعنی در حقیقت انسان سر سفره خودش نشسته، اعمال خودش او را نجات میدهد یا بدبخت میکند. دیگران اون نقش اساسی را ندارن که خود انسان داره، لذا حیات خودش را خودش میسازد، زندگی خودش را خودش میسازد. موقع مرگم تنها میمیرد، موقعی هم که وارد بهش می شود باز اعمال خودش نقش داره. در ادامه می فرمد: یسعد بک قوم من اهل العراق. ابا ذر، به واسطه تو، از برکت تو، یه گروهی قومی از عراقی ها سعادتمند می شوند. چرا؟ چون اونها متولی غسل تو می شن، تجهید دفن تو می شن، چون در ربده ایشون از دنیا رفت. ربده محل عبور کاروانیانی بود، یک کاروان عراقی برخورد کرد به ابو ذر که از دنیا رفته بود و کمک کردن، اونها متصدی دفن و کفن ابو ذر شدن. لذا در این روایت می‌فرماید که شما وسیله سعادتمندی قومی از عراق میشی، چون اونها باعث غسل تو، متصدی غسل تو، کفن تو، دفن تو میشن. در ادامه نصیحت میفهمد: یا ابا ذر، لا تسأل بکفک. هیچ وقت دست به گدایی به سوی کسی دراز نکن. دستت را به گدایی پیش اون و اون دراز نکن. البته اگر کسی چیزی به شما داد قبول کن. خب مؤمن به مؤمن هدیه میدهد، خود صدقه هم هدیه است، جزء اقسام هدیه است. اگر کسی خودش دوست داشت به شما مالی را عطا بکند قبول کن، اشکالی نداره، رد نکن. اما خودت پیشنهاد کمک به کسی نده. ثم قال علیه السلام لأصحابه: الا اخبركم بشراركم. پیامبر خطاب به اصحاب فرمود که میخواید خبر بدهم به شما که بدترین مردم کیا هستن؟ قالوا: بلا یا رسول الله. بله خبر بدید. پیامبر فرمود: المشاؤون بالنمیمه، المفرقون بین الاحبه، الباغون للبراء العیب. فرمود اون گروه از مردم که کارشون در میان مردم نمامی هست، سخن چینی هست، میان دوستان حرفای ناصحیح و نادرست را رد و بدل میکنن، حرف زید را پیش عمر میبرن، حرف عمر را پیش زید میبرن. کارشان اینه، حرکت اجتماعی جامعهشان اینه که بله میان این گروه با گروه دیگه تفرقه ایجاد کنن، میان این دوست با دوست دیگر تفرقه ایجاد کنن. در اینجا نکته ای عرض بکنم که این حدیث اختصاص به افراد فقط نداره، گروه های اجتماعی را هم شامل میشه، اصحاب رسانه را هم شامل میشه، اونهایی که صاحب به اصطلاح مطبوعات هستن، روزنامه هستن، مطالبی را از این گروه گاهی واقعیت هم نداره، تحقیقاتی هم نکردن، درباره اون گروه در روزنامه‌شون می‌نویسن، گاهی از اون گروه درباره این گروه که اتحاد جامعه را در هم می‌شکنن، نمی‌ذارن التیام پیدا بکند میانه گروه‌هایی که در جامعه هستن، میان گروه‌های سیاسی. لذا این که پیغمبر فرمود نمامند و سخنچین، اختصاص به این نداره که میان دو نفر را به هم بزند، گاهی میان دو گروه شیعه را به هم میزند، گاهی دو گروه سیاسی را که هر دو اعتقاد دارن به مبانی، اونها را به هم میزند. اینها همه مشان، پیغمبر فرمود اینها بدترین مردمانند. و در ادامه باز فرمود اونهایی که بدترین مردم اونهایی هستن که مردمان پاکدامن را با عیب چسباندن ظلم میکنن، بغل میکنن. ما باید بدانیم که اگر یک حرفی را درباره کسی میگیم، در تریبون میگیم، در مجله روزنامه مینویسیم، اولا چقدر اولویت داریم را درباره اون فرد بگیم، بنویسیم. گاهی وقتا عیبهایی را ما درست میکنیم برای افراد پاکدامن، افراد خوشنام، اینها را خراب میکنیم با یه مقاله، با یک حرفی. خب پیغمبر فرمود بدترین شما اینه، انسانهای پاک چهره را، پاکدامن را، آبرومند در جامعه را معیوب بکنید، خراب بکنید. خب این فرد وقتی آبروش در جامعه رفت دیگه بر نمیگرده، سخت حیثیتش ملکوک میشه. خدا میدونه که این چقدر گناه بزرگ داره، شاید بدتر از کشتن او گناه داشته باشد، چون اینجا هم پیغمبر فرمود بدترین شماها افرادی هستند که اقدام میکنن به خراب کردن افراد خوشنام در جامعه، افراد پاک در جامعه. خب اینا مصادیق زیادی داره، خدا نکرده یه خانمی را شما ملکوک میکنید، عیبی روش میدارید، آقای بزرگواری را عیب روش میدارید، در جامعه خرابش میکنید، به خصوص که الان یک جهنم بزرگی در جامعه ما به نام فضای مجازی درست شده که هر کس هر چی که میخواد عشقش میکشد، در باره هر کسی مینویسد، میگد، از خدا هم که نمیترسد، از قیامتی هم که نمیترسد، که نه باوری ندارد خدا و قیامت را. خب این بیچارم که در بارش ما میگیم گاهی دسترسی به تکذیب نداره، دسترسی به رسانه ای نداره، دسترسی به روزنامه ای نداره. خب اون فرد بیچاره خراب میشه، اون خانم یا اون آقا، شما در حقیقت کشتی او را در جامعه دیگه. و اینها خطرهای عجیبیه. من این تعبیری که میکنم که جهنم رسانه های مجازی، این فضای مجازی جهنم بزرگی است که برای افرادی که در این فضاها بی باک میتازن به آبروی افراد، به موقعیت های افراد، به خراب کردن افراد،
و گاهی وقتا هم نه سندی داره، نه تحقیقاتی کرده، نه مدرکی داره. حالا بر فرض مدرک هم داشته باشد، مگر حالا انسان مجاده؟ اگر اطلاع از عیب کسی داره، او را بیاد علنی بکند، او را بیاد در فضای مجازی پخش بکند. حریم ها شکسته شده، حریم فردی، حریم خانواده، حریم اجتماعی افراد، اینها همه شکسته شده، در حالی که اینها خطوط قرمز خداوند تبارک و تعالی هست برای بندش. در یک روایتی داره که خداوند میفهمد اگر شما دنبال خراب کردن کسی شدی، دنبال عیب‌جویی از دیگران شدی، دنبال این بودی که از کسی نقطه ضعفی پیدا کنی و او را در جامعه خراب بکنی، من هم دنبال تو میفتم که از تو نقطه ضعف پیدا کنم و در جامعه خرابت بکنم، آبرو تو بریدم، چون آبروی بنده مرا ریختی. بعد خدا میفهمد اطلاعات من که خیلی قوی تر از توه، حتی شده در داخل خانه خودتم آبروت را میریزم، یعنی از داخل خانه خودت عیبی پیدا میکنم، مشکلی پیدا میکنم، نقطه‌ای پیدا میکنم، همون را باعث بی آبروی شما میکنم. خدا فرمود که نگردید دنبال بندگان من، دنبال مؤمنین، عیب یابی نکنید، عیب گیری نکنید، آبرو ریزی نکنید. اگر اینجور شد که شما دنبال آبروی ریختن آبروی دیگران بودی، من خدا هم دنبال ریختن آبروی شما میفتم. این است که این فضای مجازی به خصوص جهنم سوزان شده است برای افرادی که حتی کند و بیباکند و وارد این مسائل میشن. رید و درشت زندگی فردی را میرده روی فضای مجازی، انگار نه انگار که این فرد مؤمن هست، مسلمان، اعتقاد به خدا داره، خدا این بنده هاشو دوست داره. اینجوری نیست که شما آزاد باشی، هر جور قلمت چرخید، زبانت چرخید، در هر موقعیتی قرار گرفتی این گونه مردم رو تخریب بکنی. از خدا بترس، موقعیتی برای مردم قائل شو، خطوط قرمزی برای بندگان خدا قائل شو. چه کسی به شما چنین حقی را دارد که بدون رعایت هیچ حد و مرزی وارد آبروی مردم بشی؟ لذا طبق این حدیث پیامبر فرمود بدترین شما، بد کردارترین شما این افرادی هن که به افراد پاک دامن عیب می چسبونن، اونا را بیابرو می کنن، لکدار می کنن در جامعه. از خداوند می خواهیم که ما را از این شرور حفظ بکنن، زبان ما را توفیق کنترل بدهد، قلم ما را توفیق کنترل بدهد. در روایت دیگری در همون جلد اول صفحه 183 نقل شده است که از پیامبر نقل شده است، پیامبر خدا فرمود لا یحل للمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث. یه وقتی ناراحت میشی از برادر مسلمانت، قهر میکنی، دور میشی، سعی کن بیش از 3 روز قهر نباشید با هم، بیش از 3 روز همدیگر را ترک نکنید و بالاخره در این 3 روز طبیعی گاهی آدم عصبانیتش بخوابه، ناراحتش برطرف بشه، اما بعد از 3 روز برد آشتی بکنه. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام نقل شده است، امام باقر فرمود انه قال ما من مؤمنین احتجرا فوق ثلاث الا و برئتو منهما فی الثالثه. فقیل له یا ابن رسول الله هذا حال الظالم فما بال المظلوم علیه السلام فما بال المظلوم. فقال علیه السلام ما بال المظلوم لا يسير الى الظالم فيقول انا الظالم حتى يستلها. امام باقر طبق این روایت فرمود اگر دو تا مؤمن از همدیگر قهر باشن، همدیگر را ترک کنن، جدا بشن از همدیگر، نباید بیش از 3 روز باشه. اگر بیش از 3 روز اینها از هم جدا بشوند، من از همون روز سوم از اینها متنفرم و براءت میجویم، که من خوشم نمیاد از اینها، متنفرم. به حضرت عرض شد که ابن رسول الله خب این مربوط میشه به این فردی که ظلم کرده، خب مظلوم که تقصیری نداره، دو نفر معمولا با هم ترک میکنن، خب یکی در حق دیگری کوتاهی کرده، این میشه ظالم، ولی فردی که کوتاهی شده که او تقصیر نداره. چرا شما از هر دو نفر اظهار براءت میکنید؟ حضرت فرمود به خاطر این است که خب همون مظلوم برود به سراغ ظالم و به یک آقا من اشتباه کردم، بیا با هم صلح بکنی. یعنی در ایجاد محبت هر دو باید نقش را ایفا بکنن. حالا اون آقای ظالم بالاخره نفهمه، بشوره، نیامده عذرخواهی بکنن، خب این فردی که در حقش ظلم روا رفته، این فرد برود و با زبان خوش اون ظالم را نصیحت بکند و آشتی بکند. البته خب واضحه که موارد فرق میکنه، جاها فرق میکنه. یه وقتی نه که خب این دو نفر که چنین حادثه براشون پیش اومده، یه مسائل های خیلی مهمه که اگر بخواد برود عذرخواهی بکند، یه تبعات سنگین دیگری دارد، اون بحث دیگه است. اما ظاهرا مراد حضرت اینه، اون جایی که میشه با یه عذرخواهی آقا بله تقصیر با من بود، با تقصیر با من بود بشود قائله را خط بکند، خب قائله را خط بکند، نگذارد این قهرها و جدائی ها طول بکشد، که جدائی ها طول بکشد مطلوب اسلام نیست. در روایت دیگری پیامبر خدا فرمود من سعادت المر سعت المسکن والجار الصالح والمرکب الهنی. از سعادتمندی فرد مسلمان یکی این است که خانش وسیع باشه. بالاخره خونه وسیع چیز خوبیه دیگه، مهمان میاد آدم خجالت نمیکشد، خودش در رفاه قرار میگیره، برخلاف این آپارتمان هایی که امروز داریم 50 متره 40 متره چپوندیم خودمان را در این ساختمان های آپارتمان، در حالی که خداوند میفهمد ما زمین را وسیع قرار دادیم که شما برید در سعه زندگی کنید، در وسعت زندگی کنید. ما برخلاف گفته خدا همه جمع شدیم یه جا، برج زدیم، همه خودمان رو چپوندیم در یه جا، 50 متری 100 متری کمتری بیشتری نمیتوند بجنبد. پیغمبر فرمود سعادت فرد مسلمانان است که خانش وسیع باشه، و همتنین از سعادت فرد است که همسایه خوبی داشته باشه، همسایه صالح و آرام. وای به اون همسایه هایی که دزدن، انسان امنیت نداره، جنایتکارن، انسان امنیت جانی در خانش نداره، امنیت ناموسی نداره. فرمود سعادت انسان مسلمان این است که از یک همسایه خوبی برخوردار باشه. یکی دیگر از سعادت‌های انسان این است که مرکب همباری داشته باشد، آماده‌ای داشته باشد. بالاخره حالا دیگه الان ماشین دیگه، ماشین خوبی داشته باشد، بالاخره مشکلاتش را بتواند با او حل کند، نه اینکه ماشینی که قرازه از هر قدمی خراب میشه و هولش بدن مشکل ایجاد میشه. یس ماشین سرپایی که آدم بالاخره با خاطر جمعی میخواد مسافرت برود، با خاطر جمعی به مسافرت برود و مشکلش را حل بکند. اینها از سعادت های انسان مسلمان. در روایت دیگری از پیامبر خدا نقل شده است، در همین خصال جلد 1 صفحه 184، پیامبر خدا فرمود که سه گروه هستند که خدا با اونها در روز قیامت اصلا حرف نمی زند. منظور یعنی لطفی به اونها نمی کند، اصلا اعتنا به اونها نمی کند. یک المنان الذی لا یعطی شیئا الا بمنت، پناه خود. انسان هایی که کارشون اینه اگر به کسی چیزی میدن همیشه منت همراهشه، حالا یا همون وقت منت میذارن به سرش یا بعدم منت میدارن. اصلا آدم بیادبی هست که اگر یک کار خیر برای کسی انجام میده، یه شندرگازی کمک میکند به بنده خدایی، همیشه سر او این منت را داره، طلبکاری را داره که بله ما هستیم که به شما اله کردیم، بله کردیم، ما نبودیم شما. اصلا شیرینی این به اصطلاح عطا و بخشش را از بین میبره. در قرآن شریف میفهمد صدقات شما وقتی همراه با منت باشد اون صدقات باطل میشه، ثوابش از بین میره. اینجا هم پیامبر فرمود روز قیامت خداوند از این فرد که منت میگذارد بر دیگران، چیزی را میدهد با منت میدهد، اصلا با اینا صحبت نمی کند. فرد دومی که خدا با اونها صحبت نمی کند المسبل و ازاره. مسبل به معنای اینکه شل میگیره، رها میکنه. ازارم به معنای لنگه، کنایت شلواره، یعنی فردی که شلوارش آزاد هر جا میرسد شلوارش رو پایین میکشه. شاید کنایه از این باشه که عفت نداره و باید عفاف به خرج بدهد، دامنش عفت داشته باشد، عفت به خرج نمیده. هر جا خلافی زنایی پیش میاد به اصطلاح خیلی به آسانی اقدام میکند، زنا انجام میدهد. خلاصه حیاء جنسی نداره، احتمالا مراد این باشه. نفر سوم که خدا با اونا صحبت نمی کند بازاری ها هستن. اون بازاری هایی که با دروغ کالای خودش را به فروش می رساند. والمنفق یا منفق سلعته بالحلف الفاجر، با دروغ راستم خوب نیست برای خرید فروش. اینجا حالا به دروغ، به قسم دروغ اشاره میکنه. قسم راستم نباید ما بخوریم موقع فروش، مطلوب نیست. کالا تا بگو، قیمتش هم بگو، کسی خواست میخره، نخواست نمیخره. قسم راستم نخور، به خصوص اونهایی که قسم دروغ میخورن. بازاری هست که از صبح میشینه پشت مقادش، پشت میده کارش، دروغ به خرج مردم میدهد در فروش این کالا تا غروب که میخواد برگردد بخونه. حالت بازارش با دروغ، با قسمهای دروغ میچرخد. در
روایت دیگر پیامبر خدا فرمود که صدیقون سه نفر هستند، آدمان که خیلی خدا را باور داشتند سه نفر بودند، یکی علی ابن ابی طالب، یکی حبیب نجار، سومی مؤمن آل فرعون. در روایت قبل، در جلسه قبل، سه گروه را عبارت از علی ابن ابی طالب بود، حبیب نجار بود و آسیه زن فرعون بود. در این روایت علی ابن ابی طالب است و حبیب نجار و مؤمن آل فرعونه. خب حبیب نجار را در جلسه قبل توضیح دادیم. مؤمن آل فرعون هم داستانش در قرآن اومده، در سوره غافر. در اونجا داره: و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه هتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینات من ربکم و ان یک کاذبا فعلیه کذبو و ان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم. این آیات ادامه دارد درباره ایشون از آیه 28 شروع میشه تا 35، که حالا من دیگه آیاتش را نمیخونم، تفسیرش را براتون میخونم. آیات مربوط به داستان مؤمن آل فرعون، یعنی فردی که ایمان آورده بود به موسی، از خانواده فرعون هم بود. مؤمن آل فرعون فردی بود، پسرخاله فرعون بود، خزانه دار فرعون هم بوده. این فرد در باطن موسی را قبول داشت، ایمان به موسی داشت و یگانگی خداوند را پذیرفته بود، ولی در ظاهر به خاطر تقیه می گفت که من مثلا موسی را قبول ندارم، به تقیه عمل می کرد. یعنی با اینکه قلبا مؤمن بود، ولی به خاطر برخی از ملاحظات مانند ترس از جان در ظاهر اظهار کفر می کرد. این آیات درباره این فرده، میگه که مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت در دفاع از موسی چنین گفت: چرا قصد کشتن مردی را داری که میگوید پروردگار من الله است؟ یعنی در یه جای رسید دیگه مؤمن آل فرعون تقیه را گذاشت کنار و آستینه را بالا زد، در دفاع از موسی قیام کرد. به مردم گفت چرا قصد کشتن موسی را داره که میگوید پروردگار من الله است؟ او که دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است. اگر دروغ باشد حرفاش، دروغ دامن خودش را میگیرد، و اگر راست بگوید دست کم بعضی از عذابهایی را که وعده آمدنش را می دهد به شما خواهد رسید. خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگو هست هدایت نمی کند. ای قوم من، امروز حکومت از آن شماست و در این سرزمین پیروزید. اگر عذاب خدا به سراغ ما بیاید چه کسی ما را یاری خواهد کرد؟ فرعون گفت: من جز اون چرا معتقدم به شما ارائه نمی دهم و شما را جز به راه صحیح راهنمایی نمی کنم. نظرش این بود که موسی را باید من بکشم. اون مرد با ایمان گفت: ای قوم من، من بر شما از عذابی که همانند عذابهایی که بر اقوام پیشین نازل شد بیمناکم. من بر شما از شیوه و روش قوم نوح و عاد و ثمود که پیامبران را تکذیب می کردن و گرفتار عذاب می شدن می ترسم. البته خداوند ظلم ستمی بر بندگانش نمی خواهد. ای قوم من، بر شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا می دنن و از هم یاری می طلبن و صدایشان به جایی نمی رسد بیمناکم.
همون روزی که روی بر میگردانید و فرار میکنید، اما هیچ پناهگاهی در برابر عذاب خداوند برای شما نیست. و هر کس را خدا به خاطر اعمالش گمراه سازد، هدایت کننده‌ای برای او نیست. پیش از این یوسف دلایل روشن برای شما آورد، ولی شما همچنان در اون چی که او برای شما آورده بود تردید داشتید. هنگامی که از دنیا رفت گفتید هرگز خداوند بعد از او پیامبری مبعوث نخواهد کرد. این گونه خداوند هر طغیانگری را که در خدا و نبوت شک و تردید دارد گمراه می سازد. همونهایی که در آیات خدا بدون اینکه دلیلی برایشان آمده باشد به مجادله برمیخیزند. کار دشت آنان مورد غضب سخت خدا و مؤمنان است. این گونه خداوند بر دل هر متکبر جباری مهر مینهد. خب این آیات مربوط به مؤمن آل فرعونه، این هم پسر خاله فرعون. این هم جز اون سه گروهی است که در این روایت میفرماید صدیق هستند، یعنی بسیار بسیار ایمان بالایی داشتند و خدا را تصدیق کرده بودند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.